سلام و وقت بخیر. ساعت 3 پس از چاشت و وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت تکرار برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی پخش می شود. اکنون چند خبر. دومین بازی پنجاوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا در ورزشگاه شهر همبان توتای این کشور ادامه دارد. تیم میزبان سریلانکا با از دست دادن 6 بازیکنش 324 دوش به افغانستان هدف تعیین کرده. تیم ملی کرکت افغانستان اکنون بتنگ یا توپ‌اندازی می‌کند تا هدف تعیین شده را تکمیل کند. افغانستان در اولین بازی سلسله 3 بازی پنجاوره سریلانکا را با تفاوت 6 ویکت به روز جمعه شکست داد. 30مین و آخرین بازی این سلسله بین آنها به روز چهارشنبه این هفته برگزار خواهد شد. علی اکبر امیری عضو تیم ملی تکواندو افغانستان در رقابت‌های قهرمانی تکواندو جهان در باکو آذربایجان موفق شد که حریفانش از اسرائیل و مقدونیا را شکست بدهد و به مرحله 16 بهترین راه یابد. با گزارش فدراسیون جهانی تکواندو، علی اکبر امیری از افغانستان صبح امروز در مسابقه نخست خود موفق شد که حریف اسرائیلیش را با اختلاف امتیاز زیاد در دو راوند متوالی شکست بدهد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله در شمال غرب پاکستان را پذیرفت. در حمله شام دیروز 2 سرباز و 2 جنگجوی مسلح کشته شدند. اردوی پاکستان در بیانیه گفت که جنگجویان مسلح بر یک پوسته امنیتی در منطقه جانی خیل ولسوالی بنو در ایالت خیبر پختونخوا حمله کردند که منجر به درگیری با نیروهای پاکستانی شد. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در بیانیه گفته است که این حمله را به همکاری یک جنایت دیگر طالبان پاکستانی موسوم به گروه حافظ گلبهادر انجام دادند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این گروه از طالبان پاکستانی فاصله گرفته و حملات را مستقلانه انجام می‌دهد. وزیر رای آهن هند میگوید که اشتباه در سیستم سیگنال منجر به تصادم مرگبار 3 ریل به روز جمعه در این کشور شد. با گزارش اسوسییتد پرس، در این رویداد در ایالت اودیشای هند بیش از 300 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند. وزیر رای آهن هند در مصاحبه با شبکه تلویزیونی دهلی جدید امروز گفت این که کی مقصر است در نتیجه تحقیقات مشخص خواهد شد. این مرگبارترین رویداد تصادم ریل در بیش از 2 دهه در هند است. مقام‌های اوکراین امروز گفتند که در حمله هوایی روسیه به یک منطقه مسکونی در شهر دنیپروی این کشور یک کودک 2 ساله کشته شده است. سرهی لیساک مسئول اداره نظامی منطقه‌ای دنیپرو پتروفسک در پیام در تلگرام گفت که در این حمله که اواخر دیروز صورت گرفت 22 نفر به شمول 5 کودک زخمی شدند. او افزود که بر اثر این حمله به 2 ساختمان 2 منزله، 10 خانه شخصی، یک دکان و یک پایپلاین گاز زیان رسیده است. حملات هوایی روسیه بر اوکراین در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. و ژاپن و کره جنوبی توافق کردند که مناقشات بر سر تقابل نظامی گذشته را که بر همکاری نزدیک بر دو کشور سایه افگنده به زودی حل کنند. از این توافق یاسو کازو همادا وزیر دفاع ژاپن در کنفرانس دیالوگ امنیتی در سنگاپور امروز خبر داد. او در حاشیه این کنفرانس با لی جونگ سوپ وزیر دفاع کره جنوبی گفتگو کرد و به خبرنگاران گفت که آنها توافق کردند که مذاکرات را در مورد مسائل از جمله جلوگیری از تکرار حادثه رادوری سال 2018 تسریع کنند.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه زیر آسمان کبود که روزهای شنبه به وقت افغانستان از ساعت 8 شب تا 9 شب روی موج متوسط 1296 نشر می شود. تکرار می نمایم، حالا برنامه را خواهید شنید که روزهای شنبه از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. تشکر از توجهتان.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. بر قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. قسمی که از قسمت اول به خاطر دارین، موضوع بحث ما انفلاسیون هست، یا به زبان دیگر تورم یا درجه تورم میگن یا میزان تورم در افغانستان میگن که کاهش یافته. بانک جهانی در راپور آخر خود، گرچه دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان گاهی گزارش‌های مختلف از افزایش فقر و نیاز فوری به کمک‌ها در افغانستان منتشر می‌کنند، اما بانک جهانی در گزارش تازه خود بیان داشته که نرخ تورم در این کشور یا میزان تورم در این کشور یا در افغانستان رو به کاهش است. در گزارش آمده که نرخ تورم در ماه مارچ سال جاری 1.94% و در ماه فوریه 3.5% بوده. این در حالی است که در سال گذشته در 2022 نرخ یا میزان انفلاسیون در افغانستان 18.3 بوده. این موضوع را با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. آقای آذرخش حافظی که خودشان کارشناس مسائل اقتصادی هستند مهمان برنامه ما هستند، هم استاد محترم پوهاند محمد بشیر دوتیال که سابق استاد پوهنتون بودند و کارشناس مسائل اقتصادی هستند در برنامه می لحظه حضور دارند. استاد محترم آقای دوتیال خوش آمدین به برنامه.
سلام به حضور شما و تمام همکارهای شما، همچنان برای مردم عزیز خود سلام و احترامات خود تقدیم می دارم.
تشکر استاد حافظی صاحب محترم، شما هم خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان میمان گرامی و همچنان شنونده های محترم رادیو آزادی.
بله ما تشکر. خب ما یک مهمان نو دیگام داریم و اولین دفعه است که به برنامه ما مخصوصا برنامه ما اشتراک میکنن. از دیگه برنامه نمیفهم. دکتر تیفت توخی که تخصصشان ماکرو اکونومی و فلسفه هستن. دکتر توخی خوش آمدین به برنامه.
درود بر شما بزرگوار. سلام های ما خدمت دوستان که در برنامه مدین شما حاضر هستن و هم سلام های جداگانه خدمت شنوندگان محترم برنامه شما. ما در
خدمت هستیم. تشکر دکتر. خب چون استاد پوهان محمد بشیر دودیال خودشان در این ساحه متخصص هستند و درس هم میدادن، فکر میکنم که از اونا بشنیم، چون در قسمت اول هم ایسان و هم حافظی صاحب تشریف داشتن. پوهان صاحب بسیار زیاد خلاصه راجع به می کمی انفلاسیون خودش چی است و بانک جهانی چی میگه قدر نداره، بسیار خلاصه ببینیم که چقدر کوتاه میتونید رو تشریح کنین استاد.
بسیار خلاصه، انفلاسیون در اقتصاد یک مفهوم نسبی است. وقتی که حجم پول در بازار و نزد مردم زیاد میشه و قدرت خرید پول در مقابل جنس کم میشه، این حالت را به نام انفلاسیون یاد میکنند. نسبی به خاطر که این را با مقایسه یک وقت گذشته این را محاسبه میکنند. یک مثال ساده و کوتاه برسن بگویم، مثلا یک سیر گندم سال گذشته 80 افغانی بود، ولی امسال بدون از اینکه کیفیت گندم تغییر کرده باشه و دیگر شرایط تغییر کرده باشه، اما گندم 100 افغانی شد، از 80 به 100. در اینجا 20 افغانی همین پول قدرت خریدش کم شد، یعنی حجم پیسه در اینجا زیاد شد در بازار نزد مردم، نظر به نشر پول و دیگر عوامل. این عبارت از انفلاسیون است.
بله تشکر استاد. خب حافظی صاحب شما از قسمت اول چیز میخواین علاوه بکنین؟ بانک جهانی به چی اساسی را میگن که در افغانستان در این وقتا انفلاسیون درجهش پایین آمده یا میزانش پایین آمده، در حالی که شکایت ها زیاد از مردم میگن که تقریبا 20 میلیون انسان در معرض خطر گرسنگی قرار دارن از این قبیل مسائل؟ از شما بشنویم آقای آذرخش حافظی.
سلام مجدد به خدمت شما جناب استاد و محترم دکتر سکتوخی و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. ما قبلا عرض کردم که این گزارش چند مشکل داره. طور که استاد فرمودن انفلاسیون یک چیز نسبی است، اما نسبی به این معنا که حتما و گفتن که نظر به ماه گذشته یک کم پایین آمده و معلوم نیست که با در ماه بعدش چی شده، مثلا در مارچ چی شده، در اپریل باز چی شده. این یک چیز دوامدار باثبات نیست، به یه سه عوامل دیگه داره که باز دخیل است، مثلا قیمت بین المللی است، مثلا تولید داخلی است و تقاضا است، عوامل مختلف است که تورم یا ضد تورم بوجود میارم. گپ دومی است که این احصایه ازیا با احصایه قبلی که داده بودن و با نظر قبلی که داده بودن کاملا در تناقض است. همین بانک جهانی گفته بود که 35% مجموع تولید ناخالص داخلی افغانستان پایین ها کاهش یافته، که در وقت ما گفتیم که یکقدر 35% که نه 34% نه 36% این از کجا کردن؟ در حال خود بانک جهانی در افغانستان حضور نداره فعلا. و اینا همی راپورا را تحلیل میکنن بر مبنای تحلیل گزارش هایی که از دیگه منابع میبرن، باز تحلیل میکنن. به هر صورت اگر یک چیزی باشه خبر خوش است و این قابل اطمینان است که اگر یک چیزی باشه، اما بعید به نظر میرسه. و از طرف دیگه سازمان ملل متحد به تمام این سایه از جمله این سایه آخری خود بسیار بدبینانه موضوع را دیده و گفته که مثلا 97% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن و از جمله از او 4 میلیون تا 6 میلیون از او به یک فاقگی مزمن دچار هستند و تقریبا 1.5 تا 2 میلیون کودک به سوی تغذیه دچار است. اگر این طور باشه این تناقض وجود داره بین گزارش از یک وضعیت اقتصادی را نسبتا خوب میشان دادن و او که بیخی را فاجعه بار میگن، ولی یک سلسله مسائل دیگه وجود داره که آدم باید تذکر بکنه. یکی که قدرت خرید مردم پایین آمده، تقاضا زیاد نیست برای جنس و وقتی که بازار کوچک شوه خود در مجموع واردات کم میشه، واردات کم شد تقاضا برای پول خارجی یا برای امو اسعار یا هارد کرنسی کم میشه، بنان بیلانس اسعاری خود به خود مثبت میشه. یکی از دلایل از اینکه پیسه افغانی پایین نیامده مقابل پولای منطقه به نظر من سه دلیل داره. یک دلیلشی است که پشتوانه پول ملی ما وجود داره، گرچه او دولت تعلیق است ولی که گرانتیلیتری که ارزش پول ما رو در دنیا تعیین میکنه و از طرف فدرال رزرو بانک امریکا قبلا صادر شده و هنوز پس گرفته نشده، یعنی هنوز به قوت خود باقی است. دومی که وابستگی 40 میلیون دلاری 50 میلیون دلاری ده هر هفته و افغانستان میاد و این نقدینه فیزیکی میتونه که در بازار تزریق شوه و سبب ثبات پول شوه و اون وقتی که قیمت دلار در مقابل افغانی پایین بیاد خود به خود سبب پایین آمدن تورم میشه. مثلا از 80 از 90 رفت که به 80 برسه 10% اگر 10% هم تورم باشه او رو احتوا میکنه، در خود رو مدفون میکنه. بنا به این دلائل و یکی دیگه صادرات ما می به شکل بسیار زیاد مواد مدنی ما به پاکستان میره، مزغال سنگ میره، کرومایت میره، تلک میره و بعضی مواد مدنی دیگه از جمله سنگ های قیمتی و حتی طلای نیمه پروسس شده یا میره یا کلگیشون چیزهایی هستن که باز تولید ندارن، یعنی یک دفعه که از مدن رفت خارج شد همون ذخیره مدنی کم شده میره. دیگر به این اساس بیلانس تجارت ما یک اندازه مثبت شده، اما نه به دلیل تولید بلکه به دلیل استفاده بسیار زیاد از منابع طبیعی افغانستان.
پوهان صاحب محترم، شما نوبت از شما خانم توخی، تلفنشان قطع شد. اگر وصل شوه خب با اونا میخواییم یک فرصت بدیم. امیل از اگر وصل شده خب بگیریم با اجازتان. دوتیال صاحب فکر میکنم وصل شدن، حالا منتظر هستیم که امکار تکنیکی وصل کنن. خب محترمه دکتر لطیفه توخی ببخشید پیشتر ارتباط تکنیکی قطع شد، حالا نوبت شماست. گفتیم که شما چگونه میبینین را گزارش و این موضوع انفلاسیون و اقتصاد واقعی در افغانستان و توان خرید مردم، از شما بشنویم.
یک دنیا ممنون. در قدم اول پوزش می خواهیم از که مشکلات تکنیکی پیش آمد. ما گزارشات بانک جهانی را و ارقامی که توسط طالبان ارائه شده او را به دقت مورد مطالعه قرار دادم. به نظر ما این در حقیقت یک نوع انحراف از آن عامه است. اگر در به اقتصاد کشور و وضعیت مردم در شرایط فعلی نظر بیاندازید، میبینیم که سطح تورم فوق العاده زیاد باید باشه. سطح تورم زمان کاهش می‌یابد که وضعیت اقتصاد و بازار در مجموع بهبود یابد. در شرایط فعلی فقر و بیکاری به اوج خود رسیده. در سال 2020 میلادی سطح بیکاری در کشور بیش از 18% بود، ولی فعلا این رقم به مراتب افزایش یافته است، زیرا با روی کار آمدن مجدد گروه طالبان تعداد بیشمار از هموطنان ما کار و فعالیت و وظایفشان را از دست دادند. بخصوص اکثریت مطلق زنان کشور ما از حق کار محروم شدند. از آنجایی که 17% نیروی مستعد به کار را در سال 2020 میلادی در افغانستان زنان تشکیل میداد، با مزدور ساختن مؤسسات و دوائر ملی و بین‌المللی توسط طالبان برای زنان، سطح بیکاری در کشور در سال 2022 به 40% افزایش یافت. پدیده تورم یا انفلاسیون نیز عامل گسترش فقر و گرسنگی در کشورها محسوب می‌گردد. با بلند رفتن قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید افراد جامعه کاهش یافته. تورم بیشترین صدمه را بر افرادی که درآمد ثابت مانند معلمین و کارمندان عادی و اجیران در ادارات دولتی دارند وارد نموده است. تورم علل و عوامل مختلف دارد. وظیفه اساسی بانک مرکزی افغانستان کنترل و مراقبت از ثبات نرخ تبادله افغانی در برابر اثار خارجی می باشد. موجودیت تورم در طول مدت سبب کاهش قدرت خرید مردم شده و فقر و گرسنگی را گسترش داده است. بعد علاوه افزایش سطح جهانی تورم ناشی از جنگ روسیه و اوکراین نیز در افزایش تورم در افغانستان تاثیرات محسوس به جا گذاشته است. به صورت عموم جهت بیرون‌رفت و محو پدیده فقر و حل معضله بیکاری بایست راهکارهای مختلف در نظر گرفته شود که وضعیت اقتصادی فعلی افغانستان روز تا روز بیشتر خرابتر شده میره. چنانچه بنابر ارقام ارائه شده توسط سازمان ملل متحد، تقریبا 20 میلیون نفر که بیشتر از نیم جامعه یا جمعیت کشور را تشکیل میدهد و مشکلات حاد اقتصادی مواجهند. از اثر عدم تغذیه سالم و رژیم نامناسب غذایی مردم به مریضی های مزمن دچار می گردند. از سال گذشته بدین سو از اثر عدم موجودیت امکانات لازم و کمبود پول، سیستم مراقبت های صحی به سقوط مواجه گردیدند. همچنان تعداد زیاد از مراکز صحی به علت فرار و پناهنده شدن کادرهای مسلکی و آموزش دیده، دکتران متخصصان به خارج از کشور و نبود ادویه کافی مزدود و یا در حال سقوط می باشند. بعض شفاخانه ها باید چند مریض همزمان در یک بستر بستری نمایند. از اثر عدم تغذیه کافی و سالم مادران تعداد سقط جنین در کشور روز به روز افزایش یافته می ده. کاهش تولید ناخالص داخلی در هی سال و سال 2022 هم در افزایش تورم نقش بسیار زیاد داشته. بنابراین تمام آمار و ارقامی که از وسیله طالبان و بانک جهانی ارائه گزیده به نظر ما صحت نداره. یعنی با در نظر داشت اوضاعی فعلی که در کشور می‌بینیم، وضعیت مردم که فعلا مورد مطالعه قرار بدیم و بلند رفتن قیمت ها را، در این صورت گفته میتونیم که این ارقام نادرست بوده و سطح تورم فوق العاده بالا میباشد، طوری که از ارقام پیش بینی شده بانک جهانی نشان میده که در سال 2022 تقریبا 12% تورم وجود داشت و در سال 2023 کمی کاهش خواهد یافت، در حالی که طالبان این ارقام فوق العاده پایین نشان میده. بنان این نظر ما هست.
تشکر از شما خانم توخی. قابل توجه شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه را که اکنون میشنوید تکرار برنامه است که قبلا به شکل مستقیم و زنده نشر شده است. بنابراین لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید، زیرا برنامه به شکل تکراری آن نشر می شود. خب استاد محترم، حال نوبت شما هست. دو مهمان دیگر ما را میشنیدین در مجموع مسئله انفلاسیون، حتی در زبان ترکی میگن جانور، انفلاسیون جانور میگن، که عجیب و غریب یک چیز است که بسیار وضعیت خراب میسازه و همچنان در سطح جهانی هم این موضوع همیشه تر میشه. منتها هر دولت دنیا را، یعنی آدم از نظر بگذارن، بسیاری امکانات دارن که چطور با انفلاسیون مبارزه بکنن. مثلا حتی خود امریکا هم در مشکلات مواجه است، مملکت اروپایی مواجه هست، اما یک طرز عمل دارن. مچا در افغانستان فعلا طرز عمل چگونه است که با انفلاسیون اینا مواجه میشن و موافق هم میشن که پایین هم بیارن؟ از شما بشنیم پوهان صاحب دودیال.
بله، انفلاسیون یک پدیده خوب نیست، ولی وجود داره، در تمام ممالک وجود داره. انفلاسیون به یک اندازه محدود یک پدیده طبیعی است. این انفلاسیون خزنده میگن، بسیار آهسته، ولی یکی باز انفلاسیون سریع تر است و خطرناک تر است. و یکی دیگه هم اما اصطلاح ترکی را که شما گفتین، او انفلاسیون شتاب دونده که میدوه، بسیار چارگام. انفلاسیون چارگام با سار خطرناک است که در اوجه ارزش پول، ارزش خود در مقابل اجناس و ارزش خدمات کاملا از دست میده. او حالتش خطرناک است. این که شما گفتین که در دیگه ممالک وجود داره، بله، در مجموع اقتصاد جهانی به اثر شروع مرض کرونا و جنگ هایی که رخ داد در اوکراین و روسیه و در ممالک عربی که سر تجارت تیل و دیگه سر تولیدات اوپک نا تاثیر کرد، مجموعه از اینا سر اقتصاد ممالک اروپایی و امریکا هم تاثیر کرد. خب شما گفتین چاره سازی ازیو، بله، باید از انفلاسیون جلوگیری شوه. به طرق مختلف میشه، در پهلوی تنها رقم و عدد در نظر گرفتن درست نیست که ما بگویم که افغانی در مقابل دلار اینقدر شد و یا ثبات داره یا کم آمد یا بالا آمد، بلکه مهم نیست که ما کیفیت خدمات در جامعه در نظر بگیریم و اصلا امی استاندارد زندگی مردم را در نظر بگیریم. متاسفانه استاندارد زندگی مردم که عبارت از تأمین ضروریات اولی است، او به حد کافی نیست. صحت مردم درست نیست، مردم آب یا آشامیدنی ندارن، عرضه برق و گاز و ترانسپورت و این خدمات صحی و تعلیم و تربیه و اینا در سطح لازم نیست. بنابراین گفتم میتونیم که درست است، شاید ملل متحد از روی یا بانک جهانی از روی رقم چیزی را در راپور خود آورده باشه، ولی اونا در پلوی ازی کیفیت خدمات در جامعه و استاندارد زندگی را فراموش کرده.
تشکر استاد. خب آفیزیس محترم، ما میگن فاکولته اقتصاد ایسنوسون چکر زدیم، میگن چیز کار در ذهن مانده، از او خاطر چیزی که در ذهن ما باقی مانده، یعنی در تمام دنیا هم که تعقیب میکنیم، مهمترین چیزی که با انفلاسیون زیادتر میشن که مبارزه کرد، یکی ایست که در تولیدات داخلی باید بسیار زیاد وسیع باشه، قوی باشه و حتی صادرات داشته باشن، یعنی بیلانس تجارت گفته شما، او باید توازن برقرار شود. یعنی هر قدر که آدم واردات زیاد بکنه، در اون صورت با انفلاسیون مبارزه کردن بسیار زیاد مشکل است. به طور مثال، بزرگترین مثال از این ترکیه است، اینا اقتصادشان بسیار زیاد خوب است، اما همیشه یک ضربه میخورن. اون دلار یک وقت یک دلار 3 لیره ترکی بود که حالا به 20 خیزد، به خاطر از اینکه وارداتشان زیادتر از صادرات است، گرچه ترکیه از نقطه نظر تولید واردات بسیار زیاد قوی است، بسیار زیاد صادرات داره. از او خاطر این شاخص‌های عمده و اساسی که بتانن با انفلاسیون صحیح مبارزه کنن چی هست؟ از بسیار کوتاه کوتاه اگر صحبت کنن که دیگه مهمانام صحبت بکنن که شانس هم بتیم بشنوندم سوال بکنن. حافظی سید،
رای جلوگیری از انفلاسیون طور که خودش ما فرمودیم همو بدیل وارده داخل مملکت تولید کردن است که بیلانس تجارت مثبت شود و یا ایست که صادرات از طریق تولید ترجیحی و صادرات رقابتی آدم بالا میبرن، به او ترتیب هم بیلانس اسعاری مثبت میشن، بیلانس تریاد مثبت میشن، هم انفلاسیون پایین آمده میره، برای که قدرت خرید پول زیاد شده میره، پول اعتبارش بالا رفته میره و تورم میره که در صورت نرمال در دنیا وجود داره، او را این پول در خود مدغم میکنه و او را منحل میکنه و او متظاهر نمیشه. ولی در شرایطی کسر بیلانس تجارت خارجی بیش از 90% باشه یا 85% باشه، در اون صورت انفلاسیون آمدنی است و به خاطر از اینکه شما بر خرید جنس از خارج به پول سخت ضرورت دارین، به هارد کرنسی و به اصطلاح اون پولایی که از بازار بین المللی خرید کردن میتونن، مثل دلار و یورو و پوند و فلان سی وی سی و چیزا، و برای به دست آوردن از اون منابع مشخص وقتی وجود نداشته باشه، مثلا اگر ما صادرات داشته باشیم پول از بازار بین المللی به دست بیاریم به مقابلش واردات بکنیم صحیح است، اما وقتی که کسر شدید بیلانس اسعاری وجود داشته باشه و شما از طریق غذایی یا از طریق اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی بخواید که توانم از بین ببریم، یک پدیده موقتی است و او دوام نمی کند. به این خاطر افغانستان هم مستعد از این است که یک کشور خودکفا نیرومند و از اقتصادی پر رونق باشه، و اما مؤلفه های روش در افغانستان هیچ استفاده نشده. مثلا ما باید مواد معدنی خود با عیس مواد خام صادر نکنیم، بلکه مواد باید مواد داخل مملکت پروسس کنیم، ارزش افزوده یا مودشنال ولیو رو در این اضافه کنیم تا این که ما به یک خودکفایی اقتصادی برسیم، جای کار ایجاد شود، مردم قدرت خرید پیدا بکنن، هر قدر ما مردم شاغل یا کسایی که در کار باشن اگر ما زیاد داشته باشیم متناسب با اون قدرت خرید مردم بالا میره و رونق اقتصادی به وجود میاد، یا به اصطلاح کش انفلوئنس یا مجریان پول در داخل مارکت زیاد شده میره. اما متاسفانه ویژگی امی اقتصادایی که رونق کافی ندارن و دولت رکود هستن امی است که اینا کسی بیلانس شدید تجارت دارن و در این زمان بیکاری دیگه زیاد است و فقر زیاد است، قدرت خرید مردم پایین است و از منابع خود استفاده بهینه کردن نمیتونن و در جلب سرمایه گذاری های خارجی که صاحب رستاخیز اقتصادی میشن محدودیت دارن.
خب محترم توخی، با اجازهتون من شماره تلفن یک بار اعلان بکنم، شنونده محترم اگر خواسته باشین شما هم سوال بکنین یا اظهار نظر بکنین میتونین به واتساپ ما تلفن کنین 00 42 02 21 12 46 01 واتساپ است، و اگر از افغانستان میخواین تلفن بکنین شما میتونین تلفن کنین، ما تلفن جواب نمیتیم، باز خود ما به شماره که از طرف شما میایه براتون تلفن میکنیم که مصرفتان نشه، و او ایست که 00 42 02 21 12 45 01، یعنی آخرش 4501 است، در او صورت همکار تکنیکی ما باش مسکال شما را میگیره و براتون تلفن میکنه. خب محترمه دکتر لطیفه توخی، شما هم در ساحه فلسفه هم تحصیلات عالی دارین، حالا مشکل اساسی در چی است؟ در 50 سال گذشته اگر از یک نظر بگذرانیم، همیشه مچم اقتصاد مختلط گفتن، اقتصاد پلان مرکزی گفتن، اقتصاد بازار آزاد گفتن، او گفتن، ای گفتن، مقصد اقتصاد جور نشد. یعنی آل عزیبات مثلا طالبات چگونه یک فلسفه دارن، یعنی چگونه یک دکترین اقتصادی دارن که اقتصاد بتانن خوب بسازن در افغانستان، در حالی که یکی از شاخصهای بسیار مهم ایست که نصف جامعه طبقه اوناس اینا بیکار ساختن، یعنی خود به خود ضربه کلان به تولیدات کشور نمیزنه یا به سرمایه ملی ضربه نمیزنه. از او خاطر شما فلسفه هستیم، از شما بشنویم چی باید شده که طالبا بتونن حداقل یک کار بکنن در افغانستان، اقتصاد خود درست بکنن، چی میگین؟
جواب بسیار مشترک کار داره، ولی ما به صورت خلاص میخوایم خدمت شما برس برسانم. گروه طالبا در مدت تقریبا 2 سال نتوانستن یک حکومت همشمول و قانون مدار جور بسازن یا ایجاد بکنن. نیمه پیکر از جامعه ما را تقریبا حذف کردن. اینا در قدم اول باید حکومت همشمول جور بکنن. بعد از او باز مسائل دیگه که لازم است در کشور بالای از او عمل بکنن. کشوری که به حساب قانون اساسی خود لغو میکنه و یا جامعه را در تعصبات و یک قسمتش را حذف میکنه، واقعا قابل چگونه بگویم فکر نکنم که قابل اصلاح باشه.
خب منتها به هر حال یکم که گفتیم خیر مسائل سیاسی اگر بگذاریم، مثلا در بعض بحث‌های دیگه بعض مثال‌ها را ما گفتیم شاید دوتیال صاحبان در این مورد صحبت بکنن، مثلا سنگاپور قسمی که ما خصوصی صحبت کردیم با دوتیال صاحب یک مثال بسیار خوب هست بر افغانستان، یا ای که مثلا چین خودش یک نظام هست که به اساس یک حزب به اصطلاح میچل رهبری میشد، یعنی دیکتاتوری داره به گفته غربی ها، منتها اقتصاد لیبرال ساخت و تانست حالا یکی از اقتصادهای بسیار بزرگ دنیا شد، میگن چند سال بعد شاید اقتصاد درجه اول هم شود. از او خاطر مثلا هم یک دکتورین خود طالبان باید داشته باشه، بگوین که خیر کلگیر تا نماز نخونه ایلا نمیتیم، اما همچین نکایشان باشه کچن، مگم اقتصاد اگر لیبرال بکنن، بگوین که بانین مردم کار کنه تجارت کنه. از این قبیل مسائل یک نقل دادن چطور خواهد شد به نظر شما به طالبان؟
به نظر ما به صورت عموم جهت بیرون رفت و محو پدیده فقر و حل معضله بیکاری باید راهکار اساسی را در پیش گرفت. در کوتاه مدت با اقدامات فوری و لازمی روی دست گرفته شود و از طریق توزیع نیازمندی های اولیه اساسی مردم جلو فقر را گرفت. در طویل مدت جهت کاهش و ریشه کن ساختن فقر باید پلان های مشخص طرح و عملی گردد و این امر را در عرصه های همچو تامین امنیت، آسایش و ثبات پایدار در کشور بسازی و اعمار بندهای آب، جهت تولید برق آبی و رهبری آب در کشور، توسعه و احیای مجدد زیربناهای اقتصادی کشور، طرح و تدوین استراتژی های مؤثر اقتصادی، رعایت و احترام به آزادی های فردی، ایجاد زمینه آموزش و پرورش و حمایت از ارزش های علمی و اکادمیک، تشویق و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی کشور، استخراج معادن و استفاده از منابع زیرزمینی مطابق با پلان‌های طرح شده، طرح پلان‌های اقتصادی و حمایتی در امر توسعه و روستاها و دیهات، مبارزه جدی جهت محو و زدودن هر نوع فساد مالی و اختلاس در کشور، جلوگیری از مداخلات مافیای سیاسی و اقتصادی در امور تعیین قیمت بازار و فراهم ساختن امکانات رقابت سالم میان تاجران و سرمایه گذاران در کشور. برعلاوه از آنجایی که فقر و بیکاری با هم پیوند ناگسستنی دارند، جهت بیرون رفت از این معضله دولت بایست زمینه ایجاد شغل را از طریق سکتورهای دولتی و خصوصی برای بیکاران ایجاد و تشویق نماید. همه اینا ما فکر میکنم یک دولت قانون مدار و شهروندی تشکیل میده، دولت که تمام اقوام و ملیت های ساکن در کشور سهم فعال بگیرند با موجودیت خانما که نیمه از پیکر جامعه را تشکیل میدن.
قابل توجه شنونده های محترم رادی آزادی، برنامه را که اکنون میشنوید تکرار برنامه است که قبلاً به شکل مستقیم و زنده نشر شده است، بنابراین لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید، زیرا برنامه به شکل تکراری آن نشر می شود. کوهانسف دودیال تئوری مثلا نظریات همیشه خوب از زیاد است، اما عملی کردنش بسیار زیاد مشکل است. یعنی سالهاست این از دوران مرحوم ظاهرخان تا امروز همیشه تئوری ها و اینا گفته میشه، منتها در عمل افغانستان نتونست از نقطه نظر اقتصاد کمر خود راست کنه بستلا، ولی از اینکه هر رژیم که آمد سیستم نظام اقتصادی سیاسی رو کلش چپه کرد و بستلا از بین برد و از صفر شروع کرد. از او خاطر به نظر شما چی باید شوه که این نظام اقتصادی حداقل پا بر جا بمانه؟ از شما بشنویم پرنسپ دودیال.
بله، واقعیت افغانستان طور است که متاسفانه ما یک اصطلاحی را در بحث‌های خود در این سال‌ها اضافه کرده بودیم که بحران در پی بحران، و او یکی هم همین تغییرات سیاسی پی در پی بود که در افغانستان آمد و این مالندار بالای ثبات اجتماعی، بالای اقتصاد و تمام مسائل تاثیر داشت. پالیسی ها تغییر میکرد، نظام ها تغییر میکرد و نتیجه از بحران های دوامدار بود. و از طرف دیگه این خو عامل سیاسی و اجتماعی بود. از طرف دیگه متاسفانه افغانستان در سیاست جهانی هم مدت زیاد فقط یک نقطه حائل بود و این موقعیت حائل افغانستان نمیگذاشت که مراودات و تجارت و روابط خود با جهان آزاد، با ممالک همسایه و غیره حسب دلخواه خود توسعه بده، چون که از این نامش معلوم میشه که فقط یک منطقه حائل. و از طرف دیگه ما با آبهای آزاد ضرورت نداشتیم، ضرورت داشتیم ولی دسترسی نداشتیم. ما یک مملکت مهار به خشکه بودیم. از طرف دیگه ما از لحاظ تخصص چه در اقتصاد چه در سکتورهای دیگه هم توانمند نبودیم. اینی عواملی بود که متاسفانه اقتصاد ما پیشرفت نکرد.
خب استاد، گناه استاد است که اقتصاد صحیح درست دادن نتونستن به ما یا چطور؟
کاملا من امرای شما موافق هستم. در قدم اول خود هم ملامت میدانم که ما باید در این راستا نهایت تلاش میکردیم، ولی در اینجا موانعی وجود داشت. وقتی که استاد، مراکز علمی و دانشمندا صدای خود بلند میکرد، میخواست حقایق بگویند، او به جامعه رسانیده نمیشد و کسایی که در حاکمیت بود با او مخالفت نشان میداد. ما هیچ را نتانستیم آنچه را که باید میگفتیم، البته میگفتیم بین خود، می گفتیم با شاگرد خود، او را هم خاموشانه. ما نتانستیم که با دولت ها بحث کنیم در این مورد و اونا را قناعت بدیم و اونا را متوجه بسازیم. اصلا اونا این فرصت و موقع را نمی دادن. چیزی را که ما تر همی کردیم، ببینید چقدر مقالات تحقیقی نشر شده در مجلات علمی، ولی هیچ کسی به او توجه نکرد، حتی محدودیت ها وضع می شد. پس در این حالت ما چی می دانستیم از اضافه؟ ما شاهدی علی هستیم که در دوره های مختلف بهترین دانشمندان ما تا سرحد قربانی حیات خود از دست دادن، از کشور خارج شدن. خب این فشارهایی بود بنان سئیس در ظاهر همی حکم شما را که صادر کردین در مورد ما باید چون من میپذیرم، ولی دلائلی را داریم و او واقعیت ها را اون را چقدر بر شما بگیم که ما چکم سادا و دانشمندان اکادمی علوم و سایر محققین و دانشمندان ما دل سرد ساختیم، اونا مجبور شدن وطن ترک کنن، حتی زندگی خود از دست دادن.
خب استاد ببخشید، دیگه ما شاگرد هستیم، همیشه استادار مجبور آزار بدیم. دیگه گفته یک فکری به یاد محمد میگه، یک نفر در کوچه پست کیله را که دید گفت عالم والا مجبور دیگه بفتیم بغلتیم. دیگه از خاطر استاد که دیدیم مجبور دیگه آزار شدیم ما. به هر حال ببخشید استاد، دیگه چاره نیست، به استادا را آزار میتیم. خب حافظی سه محترم، شما دیگه یک اندازه پرگماتیک هم مسائل تجارتیش خوب میفهمین، هم مسائل سیاسیش و هم از این قبیل مسائلش خوب در عمل دیدین و تجارت کل گپاره، منتها چرا در افغانستان سبی چی سهی نشد؟ از نظر شما رای حل چیست؟ چاره چیست؟ چی باید شد؟
جناب استاد هم تشریف دارن و در تشریف توقی هم جناب شما هم خودتان هم استاد اتصال هستین، شاگردی کردین و استادی رسیدین. دیگه به هر صورت به نظر من چند در چایی که من با خود فکر کردم و یک سلو مطالعات کردم، دریافتم که یک دلیل عمده که ما به جای نرسیدیم انقطاع‌های تاریخی رادیکال است. هر بار انتقال قدرت در افغانستان به اندازه ریشه‌ای بنیادی می باشد که تمام دستاوردهایی که قبلا بوده او از بین میره. و از صفر باز پس از صفر شروع میکنیم یا زیر صفر شروع میکنیم. این عدم تسلسل و عدم تداوم به دلیل نبود یک محور فکری است که در اون منافع ملی تعریف ناشده مانده. اگر ما یک منافع ملی وانسان دولت ها در هر جای میان میان اما ارزش های عام ملی خود صدمه نمیزنن، مثلا اولویت هایشان در اقتصاد ملی تعریف شده است و در اون جهت حرکت میکنن و میبینن که کدام کارا را باید بکنن کدام کارا نکنن. او حکومت نو که نمیه که بگه کیره چون او آدم دیگه کده بود ما ایره از سر شلیپا میکشم، ایره مثلا یک مسلمان کده بود یا بگه ایره اخوانی افراطی کده بود و حال باز بگیم که ما لایک هستیم و چی هستیم ما نمی کنیم، یا یک کسی که به با عقاید مذهبی خود بازو ایره کافرا کده بود و ایره حکومت ملحد کده بود یا حکومت فاسد کده بود ما او رو نمی کنم. اینجا خود امو اصل موضوع یاد مردم میره. موضوع دومی است که در هر تغییر که میایه یک تعداد از اون کسایی که در یک رشته خاص مهارت پیدا میکنن، درس میخوانن، تجربه پیدا میکنن، و یا مجبور به فرار میشن یا به زندان ها میشتن یا طور که استاد فرمودن تیرباران میشن، کشته میشن، جان خود دست میتن. و یک نیروی انسانی خودش یکی از مؤلفه های رشد در کشور ها هستن و این ما بسا تلفات دادیم. تا به عمر خود ما و شما چندین دوره از متخصصین آمدن و از وطن خارج شدن و در کشورهای دیگه با بیهودگی و با یعنی کار بغرن چند به کار ساده تبدیل شد. یک آدم که دکترا در یک رشته داشت، ماستری داشت و استاد دانشگاه بود به یک کشورهایی که مهاجر شد آمد به تشبث کوچک به خاطر معیشت خود تن داد که هیچ به تخصص ربط نداشت و قطع علایق کرد با همو گذشته خود در وطن خودش، چون دیگه زمینه زندگی در اونجا نبود. همون یک شعر حضرت حافظ است میگه چوت پردهدار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریمی حرم نخواهد ماند. این یک دفعه نیست که رقم میشه، بارها هم رقم شده. بنابراین یکی از دلایل عقب ماندگی ما عدم تسلسل است و عدم ثبات سیاسی است. دلیل سومش این است که ما هیچ وقت مخیر نبودیم. میگه بی رضاتان بی دل ناگزیر آفاتان، رنج خار و خست بردن از برهنه پای هاست. ما بعد از حمله چنگیز هیچ وقت یک اقتصاد نیرومند و قوی دیگه نداشتیم. همون وقتی که سیستم های آبیاری ما از بین رفت و از عمر رونق ماندیم و همون نسل دانشمندای ما قتل عام شد، ما نه علم دیگه تولید کردیم و نه ما یک اقتصاد نیرومند خودکفا داشتیم. گاهی یکی امپراتوری ما را کمک میکرد و یکی دیگه کمک میکرد. در این قرن خود ما شما از سال از زمان حزب دموکراتیک خلق محسن بعد از آمدن اتحاد شوروی در افغانستان ماهانه 300 میلیون روبل و به ما کمک میکردن که تقریبا 500 میلیون دلار میشه. اول در این زمان بعد از امریکای آمدن این مفتخوری به ما یاد دادن، حال ملل متحد جای از وار گرفته و تمام روز بر ما پیسه میده ایواز از اینکه بر ما کار یاد بده، ایواز که بر ما زندگی یاد بده و رای تولید یاد بتن. و ما هم چون مجبور هستیم بیچاره هستیم به هر حالت چی میگیم صحیح میگی تو. اگر کس پیسه داد نان داد فرمان هم روش میده. بنام دلایل مختلف برای وجود داره. تا وقتی ما به یک رستاخیز فکری نبرایم و تا وقتی یک محور اندیشه‌ای را به خاطر فردای خود ما طرح نکنیم با استفاده از دانش جهانی، با استفاده از تجارب دیگر کشورها و از یک نقطه شروع نکنیم بنای اقتصاد خود، ما به جای نمیرسیم. بسیاری کارهایی که در اینجا شده اکثرا جنبه های تشریفاتی و این در جای خود نبوده، همه چیز تقریبا به شکلی شده که مطابقت نداشته با طبیعت اقتصاد ما، با وضعیت ما. حالا نظام اقتصاد بازار در کل دنیا بوده، در جرمنی و اینجا کس و برنامه سوشیال ورشافت یا اقتصاد اجتماعی ساختنش. درست است که اقتصاد آزاد است، رقابت است، دولت بسات چبسانه بوده نداره چطور خوزی، اما یک نظارت هست، یک قانون هست و از قانون کس تخطی کده نمیتونه. در وطن ما طوری بود که هر کس هر چی که میکرد یک بهشت بود بر قاچاق برا.
همین چه استاد آفیسی سیب یک لحظه که یک شنونده وصل شد، برای که شنونده بسیار مشکلات دارن بیچارا که وصل شوند، همین لحظه یک شنونده وصل شده. بله شنونده از بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین. ترکمنی بگوین من میفهم، منتها سوال تانا ترک کنین سیب زودتر که برای که پروگرام لایف مستقیم است.
ایران حق عبت غره شما را در من بر عادت نظرم با
بله
ایران من در عباسن الا بندر چواره بشمول چواهر با عرض 100 کیلومتر افغانستان خاطر واصله چون با پیشنهاد تن را مولیه
ما فهمیدم منتها ما یک باز شماره تلفن تان به همکار ما بگذارین باز به علایده در یک برنامه خاص در مورد مشکلات حقابه ایران و افغانستان صحبت میکنیم. شما یک پیشنهاد جالب دادین، تشکر.
به بندر عباس با عرض 100 کیلومتر الا بندر چواهر 100 کیلومتر شما
بله فهمیدم. ما فهمیدیم منتها اینجا بسیار جد مشکل است، بیخی 100 کیلومتر میگن تا با چابهار اگر کدام کانال بزنن، یا ما چون نفهمیدیم اوره دوباره ممراتان گپ میزن، چون امروز موضوع بحث ما نیست. یک روز در مورد مشکلات ایران افغانستان در مورد حقابه که صحبت کردیم حتما شما را تلفن میکنیم و تخصص شما را میگیریم. تشکر از تلفنتان. آفیسی سب ببخشین که شنوندی ما یک موضوع جالب میخواست بگویه، خمونتا در موضوع بحث ما نیست، در مسئله حقابه و حسداشان هم چون میرفت میامد ما صحیح نفهمیم، گرچه ما ترکمنی را میفهم که ترجمه کنم، منتا صدا صحیح نمیامد. آفیسی سب
ما در خدمت هستیم. یعنی شما فرمودین که چرا ما بنوای نمیرسیم، گاهی رای رشد سرمایه سوسیالیستی را میگیریم، گاهی رای رشد سرمایه داری را، ولی فقط به قوت خود باقی میمانه. مشکلات مردم زیاد شده میره، وابستگی ما زیاد میشه، کسی بیلانس تجارت ما زیادتر شده میره. با وسیله داشتن منابع بسیار مفید بر رشد اقتصادی، نیروی انسانی بسیار توانا و بااستعداد داریم، معادن داریم، آب‌های سرگردان داریم و زمین های بکروبایی رو داریم که از او استفاده نشده و حتی بعضی پیشبینی وجود داره که اگر ما استفاده درست از زراعت خود بکنیم برای 160 میلیون نفر با نرمای فیزیولوژی که تغذیه میتونیم که مواد خوراکه بتیم، اما ما شما 34 میلیون نفرم یک وعده غذا داده نمیتونیم، نصف از او از خارج وارد میکنیم. بنابراین در قدم اول باید ما یک محور فکری یا یک اندیشی ملی داشته باشیم، برای که در او اقتصاد و سیاست و مسائل روانشناسی اجتماعی و تمام مسائل به هم وابسته است. باید ما یک محور فکری داشته باشیم که نداریم متاسفانه. گاهی او را از روسیه قرض میگیریم، گاهی او را از اخوان
بله. همینجا حافظی صاحب، حافظی صاحب یک مشکل هم از قسمی که دودیا صاحب انتقاد کرده مستادار امی علما و روشنفکرا ایام در بین خود یک چی ندارن غیر سیاست مداران. مثلا سیاست مدار بگیم خیر یاد کارهای خود هستن، یکیش مجاهد است و یکیش شما چم یک چیز دیگه، اما علمای اقتصادی تجارا اینا هم در بین خود یک فکر مشترک نداره. هر کس میگن که فکر ما صحیح است، به یک جای نمیرسن از 50 سال به این طرف خونه. از او خاطر روشن فکرام یک ذره قابل تنقید نیست.
نه اصلا چطور نی؟ ما برتون عرض کردم که یکی میخواد که اندیشه سمگینی سیالیستی را از اولیانیس که قرض بگیره، یکی میخواد که ماویزم بگیره، یا کسی دیگه باز دست چین ماویزم از بین رفتن روز در افغانستان است. اونجا دین سیاپونگ آمده طوری که شما فرمودین در حزب کمونیست رهبری، حزب کمونیست در جمهوری خلق چین یه نظام اقتصاد بازار رو را انداختن. یک چیزی نو از تاریخ هیچ وقت سابقه نداشتن. دیگه به هر صورت ما هم ضرورت به این داریم که ما همی طبیعت اقتصاد خود دیده، ملت خود دیده، امکانات خود دیده، ما یک طرحی را برای رستاخیز ملی اقتصادی باید طرح کنیم، به اون طرف حرکت کنیم. در اینجا هر کسی که اندیشاور داست، هر کسی که توانی نوشتن داره باید بنویسه. ما یکان چطل نویس ها داریم، یکان چیزایی را که تجربه کردیم از لحاظ حکمت عملی، امور مثلا معلومات خود را با مردم شریک کردیم. مثلا امور مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، یا امکان یک میلیون جای کار، ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا راه های رفع کسی بیلانس تجارت خارجی، سرزمین گپا، یا چطور از معادن خود بهینه استفاده کنیم. یکان سیامشقا دارم در این مورد. و دیگه ای که در طول مدت که ما در اتاق تجارت صنایع بودم و اتاق تجارت بین‌المللی و همچنان فدراسیون اتاقها یا اتاق ایکو، یک بخش از کارهای ما کارهای نظری و فکری هم بوده که بر دوستای خود گفتیم، نظریات خود و اندیشه‌های خود، و او تقریبا عام شده. بسیاری از گپ‌هایی که ما در دایره کوچک می‌گفتیم بالاخره حداقل در بخش عمده از سکتور خصوصی افغانستان نافذ است. به طور مثال می خودکفایی افغانستان، می تولید ترجیحی و صادرات رقابتی، یعنی گپ‌هایی بود که در این مورد ما بسیار با دوستای خود در جلسات مشترک گپ زدیم، ولی به یک فکر مشترک همه ما رسیده. در این مورد باید ما این کار یک نفر نیست، یک نفر نمیتونه که تمام بخشها را بتانه که تیوریزه بکنه. ضرورت به یک اتاق فکر بزرگی ملی است که همگی با هم دور هم جمع باشه. آکادمی علوم افغانستان باید این مورد فعال باشه، منتهی به تناب همی نظریات تیوریکی نمیشه. که یک وقت یکی از همین دوستان وزیر بود، ما باشون گفتم که تاریخ نظریات اقتصادی خوب است که آدم بفهمه، لیکن هیچ درد ما دوا نمیکنه، به خاطر اینکه برای مردم نان نداره، من میره برام میگم رای نان پیدا کردن چیست. به یک جلسه رسمی که رئیس جمهور بود، من میگم گفتم برای امروزی صد وزیر مکان دوستای ما بود و یک آدم بود که تیتلی دکترا هم داشت، دکتر فلانی. حالا براتون عرض میکنم که ما ضرورت بندی داریم که بدانیم که راه رشد اقتصادی ما چی است. ما میره باید خود ما را کشف کنیم. مثل که طبیعت آدم ها فرق میکنه، همی رقم همی مزیت های اقتصادی و مشکلات اقتصادی کشورها فرق میکنه. باید او را تشخیص بدیم، در برابر مشکلات برسکت بشناسیم، بر رفع از او طرح خلاقانه و مبتکرانه داشته باشیم و صادقانه و مخلصانه بدون رشوت و اختلاس و دزی و خودخواهی ها باید در اون طرف حرکت کنیم. سیاسیون هم باید را حمایت کنن و این تا به وقتی که یک فکر مشترک بین سیاسیون و اقتصاددانها و روشنفکرها به وجود نیاید، این گپ عملی شده نمیتونه.
بله آقای آفزی، در 50 سال نامد از این وقت تو قاد به ویام یک سوال امده است. قابل توجه شنونده های محترم رادی آزادی، برنامه را که اکنون میشنوید تکرار برنامه است که قبلا به شکل مستقیم و زنده نشر شده است. بنابراین لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید، زیرا برنامه به شکل تکراری آن نشر می شود. خب محترم توخی، شما دو مهمان دیگر ما را شنیدین. اگر اصلا این نظام پا بر جا باشه و سیاست مدارا تغییر بکنه، شاید یک چیز خواهد شد. برای از این که مثلا داود خان کودتا کرد و نظام از بین برد، باز داود خان کمونستا از بین برد، یعنی کل چیز از صفر شروع کردن. در حالی که مثلا در دیگه ممالک دیدیم، بعضی ممالک مثلا کودتاها زیاد مون تا نظام در جایش بود، تنها رهبرای سیاسی یا اعضاب سیاسی می آمدن و می رفتن. یعنی نظام پا بر جا بود، مثلا بیرق پا بر جا بود، مثلا تمامیت ارضی کشور پا بر جا بود. به بعض ممالکی که میبینیم، حتی در پاکستان هم چند دفعه یک سر رزم حتی غرغره کردن، اعدام کردن، نه منتها نظامشان استاشد. منتها در افغانستان اول در دوران ظاهر خان، داود خان تحت تاثیر شوروی ها و یک کودتا کردن و نظام بیخی از بین بردن و در اون وقتا انتخابات و دیگه پام بودن، در پارلمان اینجا آزادانه کل گروپ ها بودن. از این خاطر چطور شده که نظام پا بر جا باشه، احزاب سیاسی بیای برن، اگر از راه انتخابات نمیان اون از راه راهی که خودشان میفهمند دساتری بیان یا هرچی که میکنن بیان، منطقه نظام غرض نگیرن، ملت غرض نگیرن. از لحاظ فلسفی شما چی تعریف به ای دارین، یعنی چی پیشنهاد دارین دکتر سیب لطیفه توخی؟
لطیفه توخی، با اجازه شما من میخوایم در قدم اول عوامل اساسی فقر در افغانستان برشمارم. عوامل اساسی فقر در افغانستان عدم موجودیت برنامه های کاری و مشخص جهت رشد اقتصاد و محو فقر طی چندین دهه می باشد. حکومات قبلی بنابر عدم موجودیت استراتژی دقیق و همه جانبه به خاطر استفاده از منابع طبیعی نتوانستند و یا نخواستند اقدامات لازم و اساسی جهت محو و ریشه‌کن ساختن فقر بردارند. آنها صرف مصروف چور و چپاول و گسترش فساد در کشور بودند. کمک های جهانی را حیف میل نمودند و بالاخره آن را به خارج از کشور با خود انتقال دادند. در حالی که کمک های جامعه جهانی به طور سیلاسا در افغانستان سرازیر می شد، با آن هم فقر در کشور بیداد می کرد. مسئولین امور طی این مدت هیچ نوع برنامه مؤثری که به معضله فقر نقطه پایان بگذارد انجام ندادند. در حقیقت آنها هیچ کار اساسی جهت کاهش و زیدن فقر در کشور ننمودند. این وضعیت فعلا هم بیشتر از پیش ادامه داشته و مردم مظلوم افغانستان از زجر آن را متقبل می شوند. عامل دیگه ای که در عمق و گسترش معضله فقر در کشور ما نقش عمده داره پدیده بیکاری می باشد. میلیون ها جوان مستعد با کار از بیکاری رنج برده و به لشکر فقرا افزوده شده، زیرا نبود کار و درآمد سبب می کرده تا آنها نتوانند نیازمندی ها و ضروریات اولیه زندگیشان را تامین نماید. فرزند با اساس ارقام وزارت کار و امور اجتماعی دولت قبلی در سال 2020 میلادی سطح بیکاری در کشور ما بیش از 18% بود، ولی فعلا این رقم به مراتب افزایش یافته، زیرا با روی کار آمدن مجدد گروه طالبان تعداد بیشمار از هموطنان ما کار و فعالیتشان را از دست دادند، به خصوص اکثریت مطلق زنان کشور ما از حق کار محروم شدند. از آنجایی که 17% نیروی مستعد با کار را در سال 2020 در افغانستان زنان تشکیل میداد، با مزید ساختن مؤسسات دوائر ملی و بین المللی توسط طالبان برای زنان سطح بیکاری در کشور در سال 2022، ناامنی های ناشی از 14 جنگ در کشور عامل دیگه بروز فقر محسوب میشه. در این مدت بخش اعظم زیربناهای اقتصادی منهدم و میلیون ها نفر در خارج و داخل کشور آواره و مهاجر شدند که این امر پروسه نرمال زندگی مردم را مختل ساخت. از اثر این جنگ ها جریان فعالیت های اقتصادی قطع و بیشتر سرمایه گذاران از کشور فرار نموده و سرمایه هایشان را نیز از افغانستان خارج نموده، که در نتیجه بیشتر شرکت ها و فابریکات تولیدی در کشور تعطیل گردیدن. برعلاوه نه تنها دارایی های فردی اتباعی افغانستان چور و چپاول گردید.
بله. همین جا استاد توخی ببخشین، این مشکلات کلش گفته شد، یعنی شما هم گفتین منطور رای چاره حل نگفتین، ما یک دو دقیقه داریم، اگر کدام رای حل پیشنهاد بکنین چاره چی است؟
چاره به نظر ما یک حکومت که پایه های وسیع داشته باشد در کشور از طریق انتخابات آزاد، که تمام اقشار و اقوام کشور، نیروهای ملی و مترقی و ترقی خواه در او اشتراک کنند، یا به شکل اپوزیسیون و یا به شکل از اینکه در رأس حکومت قرار بگیرند دست به اقدام بزنند، دست به کار شوند و کارا را رهبری بکنند.
بله تشکر. خب دودیال سپ شما اگر آخرین سخنانتان بگوین هم برنامه را یک جنبندی بکنین. سپ پیشنهاد خانم توخی خو شاید فعلا سیاسی است به این زودیا نخواد شد، منتها در مجموع آسانترین را چی است به نظر شما؟
بله فرمودی شما کاملا درست است. ما باید در مورد وضعیت اقتصادی ما تنها روی ارقام تمرکز نکنیم و یک تحلیل نادرست خواهد بود. مهم است که ما زندگی هموطنهای خود و اصلا استانداردها و معیارهای زندگی رو در نظر بگیریم. امید است که در افغانستان ما خب این موضوع سیاسی شما نمیگیم خدا کنه ایتو یک وضعیتی بیه که ما یک حکومت مشروع مقتدر مدنی و مترقی داشته باشیم و نیروهای طالبان را به شکل ادغام سیاسی، ادغام اجتماعی، فرهنگی بپذیره، روشنفکرهای ما شما و رول خود اهل تخصص و مسلک و روشنفکر و دانشمندان در این شرایط ادا کنه. امید است که به یک ثبات اقتصادی برسیم.
بله خب حافظی صاحب شما هم یک نیم دقیقه اگر جنبندی میکنین آخرین چیزی که اگر میخواین بگوین لطفا.
آخری گپ ما همی است که به سلسله گپای قبلی جناب استاد همیست که افغانستان با یک بستر سیاسی مناسب و با یک محور فکری اندیشهی ضرورت داره که در او ویژگی های خود اقتصاد افغانستان، جامعه شناسی افغانستان، تاریخ افغانستان، مزیت ها و مشکلات به نظر گرفته شود. بدون از این یک درک دقیق از وضعیت موجود اقتصاد مملکت، حرکت در تاریکی خواهد بود.
بله، خلاصه مطلب امی 40 میلیون دلار هر هفته اگر پمپ نشه این اینفلاسیون مثل سراب میگن چیز که در یک سایه میبینه آدم فکر میکنه بهر از باز که نزدیک شده میره گم میشه. به خیال ممنون یک جنبندی بکنیم. بسیار جد تشکر از اشتراکتان محترمه دکتر نظیفه توخی که تخصصشان ماکرو اکونومی است و همچنان آقای آذرخش حافظی که کارشناس مسائل اقتصادی هستند و استاد ما پوهان محمد بشیر دودیال. از اشتراکتان به برنامه یک جان تشکر. ما مزدورتان رخصت تا برنامه های بعدی. خدا حافظ و ناصرتان.
ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. خواستم ز پرتو پندار تابناک.